أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در مقدمات هفتگانه‌ای بود که مرحوم امام برای توضیح خطابات قانونیه به اینکه خطابات احکام شرعیه از قبیل خطابات عام قانونیه هستند نه خطابات شخصیه ذکر فرموده بودن، بحث اونچه که در تهذیب هست و هم اونچه را که در مناهج فرمودن. قبلا هم اشاره شد که این بحث در دو مقام مطرح شده، هم در بحث زد و هم در بحث تنبیهات علم اجمالی، در اینکه بعضی از اطراف از علم از محل ابتلا اگر خارج بشوند آیا علم اجمالی منجز هست یا منجز نیست، اونجا هم مطرح شده. رو این حساب مطالبی که مربوط به این قسمت هست به توضیح این خطابات قانونیه و مقدماتی که در این قسمت وجود داره یا در بیان وجهی که به او استناد شده برای خطابات قانونیه از هر دو قسمت استفاده میشه. همه مطالب در بحث زد نیومده، بعضی از مطالب اونجا اومده. رسیده بودی به مقدمه پنجم از مقدمات هفتگانه‌ای که برای توضیح خطابات قانونیه بیان شده که در میان این مقدمات هفتگانه اهم مقدمات همین مقدمه پنجم هست و علیها تدور و رها خطابات قانونیه. مقدمه پنجم اینه که حکم کلی قانونی حکم واحدی هست، خطاب واحدی هست که متوجه عامت المکلفین شده است. در نایه خود خطاب و حکم تعدد و کثرتی وجود نداره. تعدد و کثرت در نایه متعلق حکم یعنی من توجه الیه الخطاب هست. خطابات قانونیه که خطاب احکام شرعی از همین قبیل هستند، در این خطابات حکم برای تمام مکلفین جعل میشه، به شامل همه مکلفین می شود، اعم از جاهل و عالم، قادر و عاجز، اعم از اینکه شخص مبتلای به اون واقعه موضوع حکم باشد یا ابتلای به اون نداشته باشد. حکم برای همه جعل میشه و به عنوان کلی برای اون عنوان کلی که منطبق بر مصادیق است، برای اون عنوان حکم فعلی ثابت میشه، نه اینکه به تعداد افرادی که موضوع تکلیف هستند، موضوع حکم هستند، حکم جلب بشه. حکم روی عنوان میره و خطاب قانونی عام هست. بله، در صحت خطاب قانونی عام شرط هست که عده معتنابه از مکلفین شرایط حکم را داشته باشند، شرایط تکلیف را داشته باشند، قدرت مثلا بر انجام متعلق داشته باشند، واقع مورد ابتلا باشه. برای عدد معتنابه باید این خصوصیت وجود داشته باشه تا خطاب روی عنوان عام بره. ولی اینطور نیست که تکالیف متعددی در کار باشه به تعداد افراد مکلفین، تکالیف متعددی در کار باشه و که فعلیت هر تکلیفی در حق اون شخص مشروط به وجود شرایط بشه. نه، خطاب عام روی عنوان عام رفته و برای صحت خطاب هم واجد شرایط بودن عدد متنابع کافی هست. این خطاب عام شامل همه می شود، حکم در حق همه مکلفین مصادیق فعلی میشه، ولو مکلفین و مصادیقی که واجد شرط قدرت مثلا نیستن، واجد شرط علم نیستن، واجد شرط بله ابتلای به مورد نیستن، در حق همه فعلی هست ولو واجد شرط نباشن. بله، اون کسی که واجد شرط هست، حکم که در حق او فعلی هست، تنجز هم دارد و مخالفت اون شخص، اون واجد شرایط با حکم موجب استحقاق عقوبت می شود. ولی افراد دیگر که واجد شرط نیستن ولی مصداق اون عنوان عام هستن، اونا چون واجد شرط نیستن، حکم در حق اونها تنجز نداره، مخالفت اونها با حکم موجب استحقاق عقوبت نمیشه. شأن خطابات قانونیه این هست، برخلاف خطابات شخصیه که در خطاب شخصی فعلیت حکم در وقتی هست که اون شخص مورد خطاب که توجه الیه الخطاب واجد شرط باشه، واجد قدرت باشه، واجد علم باشه. خب این مدعا در مقدمه پنجم اینه که خطابات قانونیه، در خطابات قانونیه حکم به عنوان کلی و عام تعلق میگیره و فعلیت این خطاب مشروط نسبت به افراد مکلفین منوط و متوقف بر وجود شرط در افراد نیست، ولو فاقد شرط هم باشن حکم در حق اونها فعلیه، برخلاف خطابات شخصیه که نه، در هر موردی باید شرط باشه. خطابات این مدعا اینه. بعد در ادامه فرمودن خطابات شرعی هم از همین قبیل خطابات قانونی هستن، نه اینکه خطابات احکام شرعیه من التکلیفیات و الوضعیات اینا خطاب شخصی باشه که به عدد افراد مکلفین منحل بشه، انحلال در کار نیست. در خطابات شرعیه، خطابات احکام، انحلال در کار نیست، بلکه حکم واحد روی افراد متعدد رفته است. تعدد و تکثر در ناحیه من توجه الیه الحکم هست، ولی خود حکم متعدد نیست. انحلال وجود ندارد در خطابات احکام، برخلاف خطابات شخصی که در اونها حکم متعدد. این مدعا در مقدمه چهار و پنجم اینه. برای اثبات این مدعا که چرا خطابات شرعیه خطابات قانونی هستند، انحلال در اونها وجود نداره، تعدد در اینها وجود نداره، برای اثبات این مدعا وجه و دلیل ذکر کرده اند که البته ادله‌ای که ذکر شده در این قسمت همه در بحث زد نیومده، بعضی از اینا در بحث همون علم اجمالی و خروج بعض الاطراف و علم اجمالی اومده. به وجوه متعددی ایشون استناد کردن برای اینکه در خطابات احکام انحلال و تعدد وجود نداره، بلکه حکم حکم واحد است، خطاب خطاب واحد است. بعضی از این وجوه حلیه هستن، بعضی وجوه نقضیه هستن، یعنی با نقض. بله، تعبیر به نقض البته در عبارات ایشون نه در تهذیب نه در مناهج نیست، ولی اون بلکه اون چه که در این کتاب ها هست به این به عنوان لوازم باطل انحلال الحکم بیان شده و در حقیقت برمیگرده به وجه نقضی دیگه. این هر کسی قائل به تعدد به انحلال حکم باشد این لوازم باطل را دارد، یا به حسب تعبیری که در انوار در بحث بله هم خروج از محل ابتلا هست، این امور را به عنوان مفاسد قول به انحلال، قول به تعدد بیان کردن، ولی حقیقتا برمیگرده به وجوه به وجه نقضی، دلیل نقضی برای اثبات اینکه تعدد در کار نیست بلکه حکم واحد هست. در مجموع سه وجه حلی از کلمات ایشون استفاده میشه و وجوه نقضی، نقضهای متعددی، مجموعا شاید هفت نقض و هفت وجه نقضی از کلام ایشون استفاده بشه. اما وجوه حلیه، وجه اول حلی استشهاد به وجدانه، فرمودن که یشهد و علا وحدت خطاب، وحدت تکلیف و عدم تعدد و انحلال وجدان کل شخص در خطاباتش، این شاهد برای اینکه تعددی در کار نیست. فرمودن در جایی که شخص میخواهد افراد متعددی را به انجام کاری دعوت بکند، خب چی کار میکنه؟ به حسب وجدان میبینیم که هر کسی خودش را در نظر بگیره، یه کاری را از افراد متعددی بخواهد طلب بکنه، اونها را به انجام کاری دعوت بکنه، با یک خطاب همه را به سمت اون مطلوبش سوق میده، همه را دعوت میکنه به سمت مطلوبش، نه اینکه برای تک تک افراد خطاب مستقل بیاورد، جعل مستقل داشته باشه. برای تک تک افراد جعل مستقل نداره، بلکه با یک خطاب همه را مکلف به این عمل میکنه، عمل را از اونها میخواهد. این وجه حلی اول در تهذیب هم به این عنوان اومده، در مناهج هم البته هست. و یشهد علیه وجدان و شخص فی خطاباتی، فإن الشخص إذا دعا قومه لإنجاز عمل أو رفع بلية فهو بخطاب واحد يدعو الجميع إلى ما رامه، لا أنه يدعو كل واحد بخطاب مستقل ولو انحلالا. نه، یه خطاب بیشتر به کار نمیگیرد، با چند خطاب از اون چند نفر طلب نمیکنه، با یک خطاب طلب میکنه. این وجه اول حلی. وجه دوم حلی که در کلام ایشون در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلا در بحث علم اجمالی هست، به صورت واضح اونجا آمده، وجه دوم حلی اینه که در قوانین عرفیه و عقلائیه طریق و رویه و روش جعل قانون این هست که تکلیف و قانون را روی عنوان کلی میبرن، روی عنوان عام میبرن و با خطاب واحد اون قانون را به همه اعلام میکنن، برای همه بیان میکنن، نه اینکه تکالیف متعدد قانونهای متعددی را به تعداد اشخاص مورد قانون بخواهم جلب کنن. در قوانین عرفیه و عقلائیه اینطوره که حکم روی عنوان عام میره. حال قوانین رایج در عالم عند العقلاء اینه که در جعل بله به همین صورت هست. طریقه عرفیه برای جعل قانون اینه. در جعل احکام شرعی هم شارع به همین طریق جعل حکم میکنه، اینطور نیست که شارع در مقام جعل حکم یک مسلک و طریقه دیگری غیر از ما هو رایج عند العقلاء اخذ کرده باشه. طریقه شرعی در جعل قانون هم همون طریقه عقلایی هست، اینم وجه دوم که توضیح بیشترش، یعنی به صورت واضح این وجه در بحث علم اجمالی اونجا مطرح شده. فرمودن الحاصل ان التکالیف الشرعیه لیست الا کالقوانین العرفیه المجهوله لحفظ الاجتماع و تنظیم امور، فکما انه لیس فیها خطابات و دعایات بل هو بما هو خطاب واحد متعلق به عنوان عام حجت علی عامه المکلفین، همونطور که در خطابات عقلایی این گونه هست، فکذلک ما نجده فی الشرع من الخطابات المتعلقه بالمؤمنین او الناس. اینطور نیست که در اینجا هم در دایره احکام شرعی هم خطابات متعدد باشه، نه، فلیس هنا الا خطاب واحد و خطاب واحد قانونی که یا ام جمیع مکلفین را. در اونجا هم در ادامه توضیح دادن که این خطاب شامل همه میشه، اگه شارع در خطابش بفرماید اجتنبوا و عن الخم یا یجب علیکم الفعل الکذایی، این دو نیست که موضوع متعدد باشه. موضوع خطاب عنوان ناس به عمومی هست، عنوان عام ناس هست، عام از عاجز، قادر، جاهل، عالم، همه اینها رو میگیره. روی این حساب حکم در حق همه فعلی هست، ولی اگر مکلف جاهل باشه، عاجز باشه، این معذوره، عذر عقلی داره، تکلیف در حق او تنجز نداره. این طریقه عقلایی این هست. در ادامه آخر فرموده هازا حال القوانین دارجت فی العالم، در تهذیب این عبارات هست، در ادامه فرموده و الاسلام لم یتخذ مسلکا غیرها و لم یطرق بابا سوا ما طرقه العقلا من الناس. همون وجهی که مردم عرف عام عقلا برای قوانین اتخاذ کردن، شارع هم این روش را اختیار کرده. این وجه دوم، وجه حلی، خودش مشتمل بر دو تا مقدمه است. مقدمه اول اینه که طریقه رائج و دارج اندل عقلا همین هست که حکم روی عنوان عام میره. مقدمه دوم اینه که طریقه شارع هم در جعل احکام همون طریقه عقلایی است، طریقه آخری نیست، موافق با همون طریقه عقلایی است. مقدمه اولش که طریقه عقلایی این هست، ایشون این قسمتش را برای بیان این لازم نیست دلیل بیاره، بفرمایید که شک دارید مراجعه بکنید به مجالس قانونگذاری که در این دل عقلا رایج و دارجه، نگاه بکنید به روش عقلا در این، با نگاه کردن به روش عقلا در بله موارد مختلف میبینیم که اینها قانون رو به نحو عام جعل میکنن، حکم را روی افراد نمیبرن، جعلهای مستقل ندارن، حکم عام را جعل میکنن، افراد منطبقون علیه این حکم هستن، نه اینکه خطابات متعدد و بله تکالیف متعدد، قوانین متعددی داشته باشن، نه، یه قانون بیشتر وجود نداره. مقدمه اولش خیلی احتیاجی به بیان نداره. اما مقدمه دوم که طریقه شارع هم همون طریقه عقلایی هست، در این قسمت ولو به صورت واضح در کلام ایشون نیومده، ولی دلیل این مقدمه دوم این هست که اگر ما قبول بکنیم که این دل عقلا طریقه خاصی در جعل قوانین وجود دارد، شارع هم برای مخاطبینش قانون جعل بکنه، قانون جعل بکنه، اگر روش تقنین خودش را بیان نکنه، باید همون بشود طریقه شرعیه بر همون طریقه عقلاییه. چرا؟ و الا لأخل به غرضی، مثل بقیه موارد که در رجوع به عرف در تشخیص مفاهیم، در تشخیص تطبیق مفاهیم بر مصادیق، چنجو اونجا با نقض غرض
پیش میاییم اثبات میکنیم که مراد شارع همون نظر عرف است. اینجا هم همینه، اینجا هم با توجه به این که شارع که قانون را جعل میکنه مخاطب شارع همون عرف عام عقلایی هستن دیگه، اینها عرف عام عقلایی که معنوس به طریقه خاصی هستن، طریقه خاصی در میان اینها معهود هست، اینها با قانون شرع که برخورد بکنن معامله میکنن با قانون شرع به همون نحوی که با قانونهای عرفی خودشون معامله میکنن و ترتیب اثر میدهن به این قانون به همون نحوی که به قوانین خودشون ترتیب اثر میدن. اگر روش تقنین شارع، روش تقنین که ترتیب اثرم به او داده می شود در مقام امتثال دیگه، روش تقنین اینجور نیست که بدون ترتیب اثر باشه، اگر روش تقنین شارع که اثر بر این روش مترتب هست غیر از روش و طریقه عقلایی باشد، غیر از اون روش باشه، شارع باید بیان بکنه و الا اگه بیان نکنه عقلا می آیند به این قانون شرع ترتیب اثر می دهند به همون نحوی که در قانون خودشون ترتیب اثر می دادند و این سر از نقض غرض در می آورند. از اونجایی که نقض غرض بر حکیم روا نیست، اگر مقدمه اول ثابت شد که طریقه عقلاییه برای جعل قانون، جعل حکم اینه، مقدمه ثانیه هم با این بیان اثبات می شود که شارع هم همون روش را اختیار کرده است، روش دیگه ای را انتخاب نکرده است. لم یتخذ مسلکاً آخر غیر از اون مسلک عقلایی را، چون اگر انتخاب کرده باشد روش آخر را و بیان نکرده باشد سر از اخلال به غرض در می آورد. این هم وجه دوم که استناد به طریقه عقلاییه فی جعل احکام و قوانین باشه. وجه سوم که از سه وجه حلی اینه که در مواردی که مأمور به حکم افراد متعدد هستند، مقصود آمر در این موارد، مقصود قانونگذار در این موارد از امر اینه که به وسیله امر همه را به سمت عمل سوق بدهد، همه را منبعث نحو عمل بکنه تا اون فعل خاص را انجام بدهند. غرض عامه در این موارد اینه. خب این غرض که انبعاث به همون نحوی که در جاهای دیگه توضیح داده شده، انبعاث امکانی دیگه، نه اینکه حتما به زور اونا را به سمت عمل ببره، این که غرض مولا این هست که منبعث بشن مثلا 10 نفر، در جایی که به 10 نفر به 100 نفر میخواد امر بکنه، غرض اینه که هر 100 نفر منبعث به سمت عمل بشن. خب وقتی این ما نگاه بکنیم این غرض را، میبینیم که این غرض به خطاب واحد حاصل میشه. برای اینکه به این غرض برسه مولا که 100 نفر را منبعث سمت عمل بکنه، یه خطاب از مولا صادر بشه متوجه همه مکلفین، این کافی هست برای اینکه اون غرض حاصل بشه. وقتی خطاب واحد کافی باشد برای رسیدن به اون غرض، صدور خطابات متعدد و جعلهای متعدد برای تحصیل اون غرض لغوه، چون همین غرض را مولا میتواند به فعل واحد، به خطاب واحد برسوند. با فرض امکان رسوندن به خطاب واحد وجهی نداره که از خطابهای متعدد، از خطابهای متعدد، از قانونهای متعددی استفاده بکنن. این وجه سوم، که این وجه سوم به صورت مستقل در کلامیشون ذکر نشده، ولی در همون وجه اول، ذیل وجه اول، اونجا به عنوان تتمه وجه اول ذکر شده. وجه اول شهادت وجدان بود دیگه، شهادت وجدان که هر شخص مطلوبی داره وجدانن هر کسی نگاه بکنه میبینه که با یه خطاب میرسونه. در آخر اون بچه اول فرمودن که شخص به یک خطاب همه را مکلف میکنه، نه به خطابهای متعدد ولو انلالن. چرا؟ للغویت ذالک بعد کفایت الخطاب الواحد بلا تشبث بن الهنال. چون وقتی به اون غرض میتواند برسد با یک خطاب، خب وجه نداره که بیا خطابات متعددی را از خطابات متعددی از مقنن از قانونگذار ثابت بشه برای اینکه به اون غرض برسد. اینا وجوه حلیه‌ای هستند که در کلمات ایشون به صورت متفرق مطرح شده، بعضی در مباحث زد، بعضی هم در مباحث علم اجمالی و اطراف علم اجمالی، خروج بعض الاطراف از محل. فعلا در مقام توضیح فرمایشات ایشون هستیم دیگه. اگه در این قسمت، در قسمت توضیح اگه مناقشه ای دارید بفرمایید.
ولی این دلایل در خطاب مطلق دارن میگن یا در خطاب عام حرفو میگن؟
الان به نحو کلا خطابات احکام، مدعا اینه که خطابات وارده در احکام اینه. در همین مثال هایی هم که زدن، در همین مثال ها بعضی از مثال هاش هم از قبیل عامه، یا ایوان بعد هم میخونیم در وجوه نقضیه میخونیم، یا ایوان لذین آمنو اوفو بالعقود، از این قبیله. اشتن و اندل خم مثلا، یا ایوان ناس بفرماید، یا ایوان لذین آمنو حکمی را بیان بفرماید. اینا همه در این اونچه که در این مقدمه پنجم بیان شده روی هر دو تا میره. اینجور نیست که فقط مال مطلق باشه دون العام. خب اینا وجوه حلیه برای اثبات وحدت خطاب و حکم در خطابات شرعیه و عدم تعدد و عدم انحلال، رد انحلال، اثبات وحدت و نفی تعدد و انحلال در احکام. اما وجوه نقضیه که به وجوه متعددی نقض کرد فرمودن تعدد احکام را و انحلال احکام را، فرمودن صحیح نیست به خاطر این وجود. در حقیقت به عنوان مفاسد و لوازم باطل تعدد الاحکام و انحلال الاحکام اینها را بیان فرمودن. وجه نقضی اول اینه که این را بله در همین بحث زد هم در تهذیب هست هم در مناهج فرمودن که لازمه انحلال خطابات احکام و تعدد احکام به عدد مکلفین این هست که در مواردی که بعضی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشد، علم اجمالی نباید منجز بشود. همون مثال معروف که علم اجمالی داره به این که یا آب موجود در این ظرفی که در محل ابتلاش هست حرام هست شربش، یا آبی که در ظرفی که موجود در بلد بعید مثل هند مثلا، مثال معروفش که در کلمات بوده، اون انایی که در اونجا هست مثلا، و در این موارد که یک طرف از محل ابتلای مکلف خارجه طرف دیگه در محل ابتلا هست، فرمودن بنابر مسلک قوم که احکام منحل هست و متعدد هست به تعدد افراد، علم اجمالی نباید منجز باشد. چرا؟ چون شرط تنجیز علم اجمالی اینه که اون معلوم بل اجمال در هر دو تقدیر متعلق حکم فعلی باشد دیگه. و الا اگه معلوم بل اجمال در یک طرف متعلق حکم فعلی باشد، در موضوع حکم فعلی باشه، در طرف دیگه موضوع حکم فعلی نباشه، که علم اجمالی منحل نمیشه که. خب با توجه به مسلک قوم که حکم به تعداد افراد منحل می شود، نسبت اگر اونی که حرام است شربش آب موجود در اناء پیش شخص باشد، این معلوم بالاجمال در این تقدیر موضوع تکلیف فعلی هست، شارع معنا داره و صحیح هست که مکلف را نهی از شرب این ما بکنه. ولی اگر ماه و خمر مثلا، ماه و نجس، آب موجود در اون اناء در هن باشه، تکلیف به اجتناب از آب موجود در اناء در هند این تکلیف صحیح نیست، تکلیف مستهجنی هست دیگه، چون خارج از محل ابتلای او هست. وقتی خارج از محل ابتلا بود تکلیف اگر خمر هم باشه، مایه‌ای که در او هست خمر هم باشه، مایه‌ای که در او هست مایه نجس هم باشه، ولی تکلیف به او معنا نداره، بنابر مسلک قوم معنا نداره. پس از لوازم باطل انحلال حکم و تعدد حکم به عدد افراد مکلفین اینه که علم اجمالی در اینجا منجز نباشد. ولی اگر ما خطابات احکام را خطابات قانونیه به خطاب عام دونستیم که یک خطاب بیشتر برای مکلفین متعدد صادر نمی شود، خب اینجا برای صحت تکلیف به اجتناب از آب نجس یا از خمر، همین که عدد متنابه مکلفین ابتلا داشته باشن کافیه دیگه. تکلیف در حق به همه فعلی می شود ولو اون شخصی که ابتلای به این مورد نداشته باشه. خب بنابر مبنای خطابات قانونی این مورد رو که نگاه بکنیم، زیدی که الان در این بلد هست، تکلیف به اجتناب از خمر که در ظرف وجود داره یا از آب نجس، تکلیف به اجتناب در حق او فعلی هست، چه آب نجس در این ظرف موجود پیش او باشد چه آب نجس در ظرف موجود در بلد هند باشد، تکلیف به اجتناب در حق او فعلیت دارد. روی این حساب فرمودن بنابر مبنای مختار ما علم اجمالی را در موارد خروج بعض الاطراف از محل ابتلا منجز می دانیم. علم اجمالی منجز هست مثل مواردی که هر دو طرف در محل ابتلا باشد، ولی بنابر مسلک قوم علم اجمالی نمی تواند منجز باشد. این نقض اول. نقض دوم عبارت از این است که ما اگر قائل به انحلال خطابات باشیم، این انحلال خطابات همونطور که در احکام تکلیفی هست، در احکام وضعی هم باید همین انحلال باشه دیگه، همین تعدد در احکام وضعی هم باید باشد، که این نقض در بله هم مباحث خروج از محل ابتلا اونجا مطرح شده. فرموده اگر ما قائل به خطابات باشیم، همونطور که در خطابات تکالیف انحلال وجود داره، تعدد وجود داره، در خطابات وضعیه هم، در احکام وضعیه متضمن احکام وضعیه هم باید قائل به انحلال بشیم. و حال این که انحلال در خطابات وضعیه لا یمکن ان یتوفى به احدون. چرا؟ به خاطر اینکه لازمه تعدد احکام در خطابات وضعیه و انحلال اینه که نجاست، حلیت، غیر اینها من الوضعیات مختص بشود به چیزی که محل ابتلای اشخاص باشه. این برمیگرده در حقیقت به این که نجاست و طهارت اینا از امور نسبیه هستن، به اختلاف مکلفین مختلف میشه. اگه مثلا آبی یا خمر، مثلا خود خمر که نجس هست، برای کسی که محل ابتلایش هست خمر نجسه، ولی برای زیدی که خام در محل ابتلای او نیست، دسترسی به او نداره، نجس نیست. یا ملاقات ما مع النجاسه برای اون شخصی که این آب ملاقی با نجس در محل ابتلای او هست، برای او نجس باشه، اما برای دیگران نجس نباشه. برای دیگرانی که محل ابتلای او نیست این نجس نباشه. فرمودن لازمش این هست که وضعیات از امور نسبیه باشد، در حالی که این نتیجه قابل التزام نیست، به ضرورت فقه باطل هست. اگه چیزی نجسه یعنی نسبت به همه نجسه، نمیشه گفت که نجس هست نسبت به یکی نسبت به دیگری نجس نباشه. اگر بول، خم اینها نجس باشه، نجاستش نسبت نجاست مطلقه هست، نه اینکه نسبت به بعضی نجس باشد اما نسبت به بعضی دیگر نجس نباشد. این قابل التزام نیست. لا از اون تعبیر در تهذیب اینه که لا از اون التزام هم به ذالک، در مورد احکام وضعیه، لزوم الاختلال فی الفقه و دلیل العقلی غیر قابل للتخصیص، یک شفو زالکن بطلال المبنا. خب اگه گفتیم حکم وضعی نمیتواند متعدد بشود، منحل بشود به خاطر این دلیل عقلی، دیگه فرقی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی هم نیست. از بطلان تعدد و انحلال در حکم وضعی کشف میکنیم، بطلان تعدد و انحلال در حکم تکلیفی، و اینکه حکم در خطابات تکالیف هم حکم واحد هست، همون خطاب قانونی. این نقض دوم. نقض سوم که این نقض هم در همون بحث، بله در همون بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلا اونجا مطرح شده، اون نقض سوم عبارت از اینه که اگر در خطابات شرعیه که متضمن انشاء هستن ما قائل به انحلال بشویم، قائل به تعدد احکام بشویم و بگوییم این خطابات به عدد افراد و مصادیق اون عنوان منحل میشه، تعدد پیدا میکنه، وحدت در کار نیست، تعدد پیدا میکنه، لازمش این است که در خطابات متضمن للاخبار هم انحلال و تعدد را قائل بشویم. اگر خطاب متضمن حکم انشائی، مثالی که خودشون زدن، اگر خطاب متضمن حکم انشائی مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود به عدد افراد مکلفین منحل بشه، خطاب و حکم واحد نباشد، در خطاب متضمن للاخبار هم باید تعدل باشه، اونجا هم باید انحلال باشه نه وحدت. مثلا در مثل کل نار حاره هم او هم باید متعدد بشه، کل نار حاره در حقیقت باید بگیم شخص خبر میدهد از حرارت این نار اول، نار دوم، نار سوم، اخبارهای متعدد به تعداد افراد نار باید از شخص صادر بشه. اگه در خطاب انشائی شما انشا را متعدد بدانید، در خطاب متضمن للاخبار هم باید متعدد بدانید. و حال آنکه تعدد در خطاب متضمن للاخبار قابل التزام نیست، امر باطلی هست که لا یمکن التزام بود. چرا؟ به خاطر اینکه اگه این خطاب اخباری مثل کل نار حاره، کل نار نهار، این اگه منحل بشه، در جایی که شخص خبر مخالف با واقع بگوید، به جای کل نار حار بگوید کل نار بارد، اینم باید اخبارهای متعددی بشه. لازمه اینکه اخبارهای متعددی در جمله کل نار بارد تحقق پیدا کرده باشه، لازمش این که شخص از شخص اکاذیب متعدد، کذبهای متعددی صادر شده باشه، به تعداد افراد نار این شخص دروغ گفته باشه، یا اگر به جمعیت مثلا 100 نفری اشاره بکنه، خبر بده از جمعیت 100 نفری، بگن بگه که اینا مثلا 100 نفر در اینجا در حال خوردن غذا هستن، در حالی که همه اینا مشغول بازی بودن، غذا مشغول خوردن غذا نیستن، این سر در میاره از 100 خبر کاذب. معنیش لازمش اینه که 100 تا دروغ گفته باشه. و حال آنکه بلوجدان اینطور نیست که در اینجا کذبهای متعددی از شخص صادر شده باشه. اگر مثلا اینا با عنوان توضیح گفته میشه، اگر مثلا کذب با عنوان علی سبیل فرض مثلا از قبیل مثلا بله گناه صغیره باشه که نه وجود واحدش موجب این نیست، بگیم اینجا 100 تا مثلا که از او صادر شده که دیگه مثلا تکرار صغیره است، که تکرار گناه است که 100 گناه معلومه که موجب استحقاق عقوبت اکثر و مثلا اون بله مساق گناه کبیره، این عناوین رو بخواییم بر او منطبق بخواییم، این قابل التزام نیست. پس نقض سوم این شده است که لازمه
تعدد لازمه تعدد و انحلال در خطابات متضمن للانشاء این هست که در خطابات متضمن للاخبار هم اخبارها متعدد بشه، خبرها متعدد بشه و این لا یمکن التزام به اون. حالا این قسمت هم به عنوان نقض اصلش مطرح شده است، ولی نه به عنوان در ضمن همون توضیحی که برای خطابات قانونی میدهن در همون بحث خروج از محل ابتلا در ضمن توضیح مطلب آمده است. در تهذیب اینه که فإن قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود خطاب واحد لعموم المؤمنین فالخطاب واحد و المخاطب کثیر کما ان الاخبار به ان کل نار حار اخبار واحد و المخبر عن کثیر فلو قال احد، چون اخبار واحده اگر کسی خبر مخالف بدهد، فلو قال احد کل نار بارد فلم یکذب الا کذبا واحدا لا اکاذیب متعدده حسب افراد النار، نه اینکه اکاذیب متعددی از شخص صادر شده باشه. اینم وجه نقضی سوم که این بر از مترتب میشه، این لازم باطل مترتب میشود بر انحلال و تعدد احکام. ولی اگر کسی قائل به وحدت و وحدت در خطابان بشود این اشکال وارد نمی شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.